جهت بهره اموال در گذشتگان ذوی الحقوق انشاءالله بهره کامل از فیوزات منبر اجماعا صلوات خواهد بود. جهت تعجیل در فرج امام زمان صلوات خواهد بود.
کاری نداره فقط همش داره مدونن مردم ولی فردا شما سرسد شد خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند، اجماعاً صلوات رو قرا خط بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد
اللهم صل على محمد.
السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. و قال الله تبارک و تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعرفون الا یعبدون ای لیعرفون. و قال الله تبارک و تعالی و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین لحدین. وجود مقدس پروردگار می فرماید که ما جن و انس رو خلق نکرده ایم مگر این که ما را عبادت کنند و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ولی این عبادت در گرو معرفت است. اگر معرفت حاصل شد عبادت میاد، بندگی میاد، خیلی به سهولت، خیلی به آسانی انسان خدا را بندگی میکند، خیلی به آسانی از نواهی الهی یعنی از محرمات از گناه عبور میکند، خیلی به آسانی نماز میخونه، عبادت میکنه، روزه میگیره، بندگی می کند خدا را، اصلا سختش نیست، صفایش، کیفش در همین عبودیت و بندگی خدا براش حاصل می شود. یکی از روزها وجود مقدس امام حسین علیه السلام وارد مسجد شدند، دیدن جمعی است اصحاب نشستن دارن پیرامون فلسفه خلقت صحبت میکنن که ما برای چی خلق شد. اتفاقا آیه مورد بحث را هم همین آیهی که ما در تلیعه منبر ما عرض کردیم که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هر کسی نظری درباره این آیه میداد، وقتی که حضرت آمد همه دیدگاه و همه نظرها متوجه حضرت شد و گفتن تا ببینیم آقا چه می فرماید. حضرت فرمودن ای الناس ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا بندگان را خلق نکرد مگر این که او را بشناسند. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی که او را شناختن عبادتش میکنم. اذا عبدوه، وقتی او را عبادت کردن، استغنوا بعبادتی، یعنی عبادت سوا، چون عبادت خدا، اطاعت خدا آنقدر شیرین و لذت بخش و مسرت بخش و گواراست که بعد از این که انسان خدا رو بندگی کرد و این لذت چشید، این لذت بندگی رو با هیچ چیزی عوض نمی کنه. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. وقتی که انسان به این مرحله رسید، دیگه حاضر نیست از غیر خدا تبعیت کنه، از غیر خدا فرمان ببره، یعنی همه رو پست، ناچیز، بی ارزش، بی خاصیت، لقف، لوده، خلاصه پست و ناچیز میبینه خدا شد. یعنی هرچه که بخوا او رو از بندگی خدا باز دارد، از این بدش میاد، اصلا متنفره. در باره یکی از بزرگان داشت گفت، یه باغ خیلی وسیع و بزرگی هم داشت، یه وقت سر نماز حواسش رفت به این باغ، ایشون نماز که سلام داد دستور داد برید این باغ رو بین فقرا تقسیم کنید، ببخشید به افراد، من نمیخوام باقی که من رو به خود مشغول کنه سر نماز بیاد به ذهنم، من این باغ رو نمیخوام. از باغ گذشت، چون بهتر از باغ رو داره، چون میدونه اگر خدا رو داشت، خدا بهش باغم میده، بوستانم میده، ثروتم میده، همه چی میده. همون جمله امام حسین که در دعای عرفه میفرماید مازا فقد من وجدک و ما وجد من فقدک، اون کس که تو را گرفت چی گم کرد، چی از دست داد، و اون کسی که تو رو از دست داد چی گیرش آمد. فقیر تویی دست هیچی ندار. در هر صورت افرایت من اتخذ اله و هوا فازله الله على علم و ختم على سمعی و قلبی و جعل على بصری غشاوتا فمن یهدی من بعد الله افلا تذکرون، افلا تذکرون. آیا دیده ای کسی که هوا پرسته؟ دیدنی ها، این انقدر هوا پرستی انقدر بد زشته که تماشایی ها، چقدر بدبخت و بیچاره، چقدر گرفتاره. هم این دیدنیه، هم کسی که خدا رو میپرست. شما دلها رو روانه کربلا کنید، خدا شاهده، فکر کنید الان روز عاشورا است و شما رو تل زینبی هستید و اشراف دارید بر قتلگاه، و بعد بگید امام حسین چگونه محو تماشای اسماء جمال و جلال و خداست و چگونه لذت میبره این چون وعده وعد شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. همه نقل کردن که هرچه امام حسین روز عاشورا به پایان جنگ میرسید، چهرش برافروخته تر و زیباتر و قشنگتر و نورانی تر میشه. خب علالقاده باید خودشو ببازه، بالاخره باید گرفته بشه، رنگش بپره، بدنش بلرزه. اما چی شده؟ چرا انقدر نورن؟ چون میدونه دیگه الان گودال قتلگاه به قول امروزا سکوی پرش امام حسین است. از دنیای هم و غم و گرفتاری به دنیای آرامش و آسایش، به دنیای لقاء خدا رضوان پروردگار. آیا دیده کسی که هوای نفسش رو معبود گرفته، داره هوا پرستی میکنه، فکر میکنه خدا پرست؟ خب وقتی کسی رفت سراغ هواش، از الله الله علی علمن، این دیگه با این که عالمان آگه، این دیگه خدا گمراهش میکنه دیگه، به تو به درد ما نمیخوری به تعبیر من. ختم علی سمعی و قلبی و جعلا و جعلا و جعلا علی بصری قشابه، دیگه بر این گوشه هاش، بر قلبش، بر چشمش حجاب زخیمی زده می شود. کسی هم که خدا او رو دیگه تردش کرد و ردش کرد، و من یادیه من بعد الله، کی دیگه میتونه دست این رو بگیر و او رو از وادی زلالت و جهالت و گمراهی نجات بدهد؟ افلا تذکرون. آیا واقعا متوجه این مراحل میشید؟ آیا پرده هایی که روی چشمه ها و روی گوشه ها و روی قلب ها میخوره، اینو میبینید؟ رویت میکنید؟ از کجا بفهمیم که بر چشم ما، بر قلب ما، بر گوش ما این پرده خورده، مر خورده؟ امینی که ما فقط اشیا رو ببینیم. شما وقتی که در آینه نگاه میکنید، به ظاهر تا نگاه کردی عکس خودت رو میبینی، از خود آینه غافلی، متوجه نیستی که این آینه است داره تو رو نشان میده. اگر آینه نباشه تو نمیتونی خودت رو ببینی. ولی آینه آنقدر سریع عمل کرده، تو فکر میکنی اصلا این خودت الان بدون واسطه آینه داری خودت رو میبینی. بینی و بین الله، اگر آینه رو بگیرن تو خودت رو میبینی، به دیوار نگاه کن عکس خودت رو میبینی، به لجنزار نگاه کن خودت رو میبینی، به شمنزار هم نگاه کنی نمیبینی خودت. یکی ما خودت رو میباید آینه باش. جهان آینه الهیست، تو پس باید اول آینه رو ببینی. من میخوام برم جلو آینه خودم رو ببینم. وقتی رفتی خودت رو دید، از آینه غافل نشو، این آینه است که تو رو داره به خودت نشان میده. با آینه پس ببینید، به خودت هم نزدیکتر از خودته، چون اگر او نبود تو خودت نمیدیدی. نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن بره شما نزدیکتریم. خب بعد انسان بیاد رو اینا تفکر کنه که من آیا واقعا هواپرستم یا خداپرست؟ آیا با گوشم میشنوم ذکر کائنات را، با چشمم میبینم، با قلبم شهود میکنم یا نه؟ یا نعوذ بالله قشاوه، یعنی پرده گرفته. فمن یعدیه من بعد الله هیچ کس کلا بل ران علی قلوب ماکان یک سبون، دلهاشون زنگار گرفته دیگه، نمیبینن، متوجه نیستن، گرفتارن. در اصوره نور الحکمه الجوع التباعد من الله الشبع والغربت الالله حب والغربت الالله حب المساکین و دنف منهم لا تشبعو فیدفع النور نور معرفت من قلوبكم فلا تشبعو فیدفع نور معنور معرفت من قلوبكم. نور حکمت جوع است، یعنی گرسنگی. دیشب و پریشب عرض کردیم که خدا به حضرت موسی فرمود، به حضرت داوود هم فرمود، در اون روایت که چند نسخه داشت، هم 5 تا هم 6 تا هم 7 تا، که من انی وضعت و سبعت اشیا، ستت اشیا، خمست اشیا فی ستت مواضع، یکیش این بود که انی وضعت العلم فی الجوع، من علم رو در گرسنگی قرار دادم. مردم میخواد در حال شبع و سیری بهش برسن، نمیرسن. اونجا عرض کردیم باید تشنه و گرسنه علم باشه. اگر گرسنه علم و تشنه علم بودیم، خدا این علم به ما میده، نور الحکمه الجوع، یعنی این جوع هست، این گرسنگی هست، این تشنگی هست، این آتش هست که نور حکمت رو در قلب ما روشن میکنه. آب کم نوش، تشنگی آور بده است، تا بجوشد آبت از بالا با پست. بله. و تباعد من الله شبع، گرسنگی و تشنگی به سوی علم و دانش. و بعد معنا ظاهرش هم بگیریم، نه اون گرسنگی که دست پا انسان بلرزه و انسان خلاصه مگر شکم گرسنه دین نداره. آره، کاد الفقران یکون و کفرا، نه اون، نه در حد معمول باید انسان شکمش رو از پرخوری، از زیادخوری نگه داره. نور الکمه الجو، نور حکمت گرسنگی است. و دوری از خدا شبع، انسان اگر سیر بشه، یعنی اگر خودشو سیر دید، از بی‌نیاز دید از پند و اندرز و موعظه و احساس نیاز نکرد، از خدا دور میشه. اگر احساس نیاز، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس خلاص احتیاج کرد، اون وقت این به خدا نزدیک میشه. بنده خدایی بفرمودن روزای آخر عمر علامه طباطبایی رفتم برای دیدنشون، دیگه روزای آخر بود، دیگه از غذاهای دنیا هم سیر شده بود، چند روز بود که دیگه میگفتن دیگه غذا هم نمیخورد. بهش گفتم که آقا اینا قدم میزنه تو اتاق منزلش، قدم میزنه، ای بعد گفتم آقا چیزی احتیاج داری؟ رفته تو فکر، چیزی احتیاج داری؟ گفت علام که قدم میزد تو اتاقش اینا، فرمود احتیاج که احتیاج دارم، احتیاج دارم، احتیاج، ولی نگفت چی نیاز دارم. گفتم آقا چایی میخوایی براتون درست کنم، یه چایی خدمتتون؟ فرمود نه. گفتم اون عالم سماوات رو روشن کنن، گفتم اون عالم سماوات رو روشن کنن، دیگه سماوات اون عالم جوش میاد و ما میریم از چای اون عالم میخوریم. حالا عرضم سر این عبارت، چند بار فرمود احتیاج دارم، احتیاج دارم، احتیاج. ما از حالا تا روز قیامت که بشینیم فکر کنیم و این عبارت امیرالمومنین که مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر، من فقیرم تو غنی، نمیتونه خیلی درک کنیم چه فقریه این چه احتیاجه که امیرالمومنینم به اون معتاجه، فقیره، این کسی که خاک رو کیمیا میکنن، گوشه چشمشون ذره رو بالاخره میبره خورشید میکن. بگذارم، خیلی سیر نخورید که نور معرفت خاموش بشود از قلبه های شما، از دلها و جانه های شما، تا معرفت بیاد. ولی اون معرفتی که ما رو به خدا میرسونه هم معرفت کائنات است، هم معرفت خودم. سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدا دو تا کتاب داره، سه تا هم نه، یک کتاب آفاقی، یک کتاب انفسی. تمام این کائنات یک کتابه، همش داره درس توحیده، خداشناسی، صفات جمال و جلال خداست. خودم هم همینه. معرفت النفس انفع المعارف، معرفت نفس بالاترین در حقیقت معارف است، با سودترین. معرفت النفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقط عرف رب دیگه، من عرف نفسه فقط عرف رب. این گفتیم تا 23-24 تا معنا کردن. یکیش اینه که انسان پی به فقر خودش ببره، پی به جهل خودش ببره، پی به فنای خودش ببره، پی ببره که من نبودم، بود شدم، بعدنم نابود میشم، سرتاپم، احتیاجم. بعضی هم تعلیق به محال کردن، مثلا همونطوری که معرفت نفس محال، معرفت رب و به معنی اتم و اشرفش محال. اما هر کس به اندازه خودش. لا معرفت که معرفت که به نفسک، امام باقر به جابر جوفی میگه، جابر که از اصحاب سر حضرت بود، فرمود جابر هیچ معرفتی بهتر از معرفت خودت به نفست نیست. خودتو بشناس، یه تدبری کن، یه تحملی کن، یه تعمقی در خودت کن. تمام ذرات بدنت، موی بدنت، این خطوط کف دستت، ناخونات، اینا همه میتونه تو رو دقیقا دلالت کنه به سوی خدا. المعرفت به نفس انفال معرفتین افضل الحکمه، معرفت الانسان نفسه و وقوفه عند قدره. علی علیه السلام فرمود بالاترین حکمت معرفت هر انسانی خودش است و ایستادن، توقف کردن در اون سر مرز خودش. یعنی من مرز خودم بشناسم، حتی خودم بشناسم در کجا هستم، در چه جایگاهی هستم، من عبدم یا مولا، فقیرم یا غنی، عزیزم یا ذلیل، جاهلم یا عالم، خلاصه چی هستم، ربم یا مربوب، عبدم یا مولا. اینو بشناسه دیگه. وقتی که رسید یه عبده دیگه تو وادی عبد بیسته، تو وادی فقر بیسته، دیگه تعدی نکنه از خودش، مرتر نرود. آره، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فمن عرف نفسه عقله و من جهلا ضله. هر کسی که عقلش رو فعال کرد معرفت به نفسش پیدا میکنه، هر کس که خودش رو شناخت تعقل میکنه، با عقل میره جلو. هر کسی جاهل شد، نه، بیچاره و بدبخت میشه. من لم یعرف نفسه و بعد عن سبیل النجات، و خبته فالذلال والجهالات، فالذلال والجهالات، هر کسی که خودشو نشناسد این از راه نجات دور میشه، فاصله میگیره، خیلی بین او و بین نجات فرسنگا را میفته. و خبت فالظلال، میفته توی وادی زلالت و جهالات. ازا میفرماین اعظم الجل، جل الانسان امر نفسی، بدترین جلا جلی است که من خودم رو نشناسم، این بدترین جهله. ولی کمان که بالاترین معرفت اما معرفت نفس است، من عرف الله توحده و من عرف نفس تجرده و من عرف دنیا تزهده و من عرف الناس تفرده. هر کسی که خدا رو شناخت به یکتایی او اذعان میکنه، واقعا میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چیه در این سوره؟ حضرت پیغمبر امیرالمومنین علی که جنگا فرستاده بود، وقتی برگشت سوال کردن پیغمبر از اصحاب که خب علی چطوری فرماندهی کرد، خوب بود یا بد بود، چطوری؟ گفتن آقا خیلی خوب بود، فقط یک ایراد به حضرت گرفت. من چی ایرادی؟ گفت تو نمازاش همیشه فقط توحید خوند، فقط سوره والد میخوند. این حضرت فهم علی جان چرا؟ گفت یا رسول الله دوست داشتم این سوره رو، دوست داشتم این سوره رو. این سوره شناسنامه خداست، حقیقت توحید نشان میده. مردی آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت آقا کارام پیش میخوره، فقر و احتیاج خیلی تو زندگیم، خیلی دستم تویی شده. فرمود وقتی وارد منزلت شدی سلام کن، اگر کسی هم نبود سلام کن، یک بار سوره توییده بخون. یه بارم داره، سه بارم داره، پنج بارم داره. چه ارتباطی است بین غنا و ثروت و بین خوندن سوره تو خانه خالی؟ چیه؟ فرمود بعد آقا گفت که رفتم من اتفاقا وارد شدم، سلام کردم، سوره تو دیدم، خوندم، یا باش باش اصلا تمام مشکلات مالی ممل شد. فرمود برای سلامت خود تو این توری رو بخونید، به چهار جد بدمید مقابلتون، به سرشون، دست راستتون، دست چپتون. و اون جریان سعد ابن معاذ که شنیدید که جبرئیل امین با 70,000 ملائک، هر الواز قبیله هم هر قبیله 70,000، که اون همه تجلیل از ایشون شد، به خاطر چی بود؟ فرمودن به خاطر اینکه خیلی سوره توحید رو دوست داشت، خیلی میخوند. آره خیلی خیلی یختی میخونه، این خدای منه دیگه، این خدای منه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس فرمودن من عرف الله توحده، هر که خدا رو شناخت او رو به وحدانیت و تکی و تنهایی میستوه. و هر کسی نفسش رو شناخت تجرده، بعد میدانه که به مقام تجرد میرسه، اون وقت خلع رو هم میتونه کنه. خلع رو یه دهی که به مقام میرسن جسد رو راه میکنن دیگه. باز این جمله رو هم برای رفعا زیاد گفتم، جمعی گفتن نشسته بودیم در معذر مرحومه عاشق حسنی نخودکی رضوان الله تعالی علیه، داشت برای ما صحبت میکرد. یک مرتبه دیدیم که شیخ چشماشو بست و سکوت، اصلا حرکت نکرد، یک رو بیستقی اون طور کشید. ما فکر چشماشم بسته، ما فکر کردیم که مطلب یادش رفت، خواستیم سوال کنیم ما چی شد، چه چشمات بستی، چرا سکوت کردی؟ حیبت و عوت شیخ ما رو گرفت، حرف نزد. بعد از یک روب دیدیم چشماشو باز کرد و شروع کرد دو مرتبه حرف زدن. دیدیم آقا چی شد؟ وسط صحبت ها یادت رفت چشماتو بستی سکوت کردی؟ گفت فلان آقا در نجف از دنیا رفت، من رفتم تشییع جنازه او شرکت کردم و آمدم، الان اونجا بودم. اطرافی ها یه دهی گفتن یه دعا میکنه ولی شک گفتن، بعضی ها که خب قبول کردن، یه دهی تا اون روز رو یادداشت کردن و نام اون آقایی هم که دنیا رفته بود گفتن، یادداشت کردن. بعد که رفته بودن نجف سوال میکنم فلان آقا چه گفتن شون دنیا رفت؟ میگه شون مطلع نشو. گفتن نه. گفت چرا؟ تو از ایران هاشم حسن آمده بود، هاشم حسن نه خودکی تو تشییع جنازه بود. زن درست گفت، درست گفت. خیلی مصدق اوقات نشم. پس فرمودن آره من عرف نفسه و تجرده و من عرف دنیا، هر که دنیا رو شناخت تزهده دور انداخت، و من عرف الناس تفرده، هر که مردم رو شناخت از مردم جدا شد. جدایی از مردم یعنی چی؟ منزوی بشم؟ نه، دل به مردم ندم، با هر کسی نگردم، با احد الله باشم، با اهل دل باشم، با افرادی که از مسائل معرفتی و توحیدی و از مسائل عرفانی بیگانه هن با اونا نگردم، ننشینم. انسان کدر میکنم. راوی میگه داشتیم با مرحوم آقا جمال گلپایگانی از وادی السلام میامدیم سمت، یعنی داخل شهر، یک همراهشون بودیم، یک هوا تو تابستان، یک هوای بسیار بهاری مطبوع مخلای بتب اطراف ما رو داشت، خلاصه ما رو بدرق میکرد. خودمان تعجب کردیم که الان باید هوا اینطوری نباشه، همه مردم رو داده گرمام و خلاصه حرارت دارن. داشتیم میرفتیم وقتی یه آقای رسید و این بیگانه از این مسئله بود، تا رسید اول پرسی کرد آقای گلپایگان آجمال حال شد تو، تر اول پرسی کرد. وقت تو یه آمد نزدیک ما اول پرسی شروع شد، دیگه دیدیم همون هوای گرم داغ نجف. گفت یا رفت و بعد آجمال فرمود دیدی که نفس بلاسه افراد بیگانه و اجنبی از این مسائل چگاه میکنن، چه بلای سر ما بردن. اون هوای مطبوع رو گرفتن، این هوا رو به ما دادن. شما شنیدید که پیغمبر هر کجا میرفت در اون هوای گرم عربستان و کجا کجا، یکی از معجزات پیغمبر چی بود؟ اون تکیه ابری به سر حضرت سایه میافکند هر کجا، یعنی چطر اون ابر چقدر فاصله داشته خدا میدونه، هر کجا میرفته همیشه زیر چطر ابر الهی بوده، گرما اذیتش نمیکرد، حرارت نمیسوخت اون رو. درباره بعضی از عبادم داره، گفت رفتیم در مسیر میرفتیم درسیم سر دورایی، دیدیم یه ابری بالا سر هر دوم هست. اول من فکر کردم مال منه، این کرامت منه. بعد سر دور رسیدیم، او آقا رفت اونجا، من رفتیم نه ابر اون بر رفت، ما موندیم سر ما بیکلا مون. فهمیدم که این ام مال ما نبوده، مال این آقا بود. سلامات خد بفرمایید.
سلام
سلام شب سه‌شنبه و متعلق است به زین العابدین سید الساجدین. من مصیبت همین بزرگوار رو میخوانم انشالله. همه اموات این جمن و آسی و بالاخره اقوام جای حمیدن فیضی برده باشن انشالله به برکت زین العابدین سید الساجدین. السلام علیک یا ابا الحسن یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحا انده اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را 40 سال بنابر نقد بد واقعی عاشورا گریه کرد اش ریخت بر این مصیبت عظما یکی از غلامان عرض کرد آقا شما خودتونو کشتین از گریه فرمود بنده خدا از یعقوب یک یوسف گم شده بود کشتم نشده بود یعقوب میدانست یوسفش قبض رو نشده زنده انقدر گریه کرد چشماش کور شد من چطور گریه نکنم که در یک روز سر 6 یوسفم رو سر بریدن بدن ها رو قطعه قطعه کردن سرها رو بریدن به نیزه ها زدن اموال و غارت کردن ای وای شب شام غریبان رو غیه حتمن یادشه خواهر 3 سالش رو کتک زدن سیلی زدن ای حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم عجای شغل اسلامی جان فرمید نسأل که و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک خدایا ما را ببخش و بیامر سر تقصیرات ما در گذر قلب امام زمان از ما راضی بگرد یا حمید و بحق محمد یا آلی و بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الیسان بحق الحسن حاجاتمون حاجاتمون برورده به خیر بگرد مریضمون منظمون شفا عنایت بفرما رفع گرفته از شیعیان مسلمین ملت ایران بفرما بر محمد و آل محمدن عجل فی فرج مولانا صحابه السلام